ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أذان الظهر بوقت تهران از رادیو جوان، مؤذن استاد محمد آغاتی.
Allah. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا.
ای خدای تنها یان و بی کسان و بی نسان،
به عظمت که یا الله،
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی،
دردهای نگفتنی،
دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن،
به نبوت یا محمد،
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز،
ناد علیاً
مظهر العجائب،
ناد علیم مظهر العجائب، تجده عون لک فی النوام، کل هم و غم سینجلی بعظمتک
یا الله،
یا الله،
به نبوت
یا محمد،
یا محمد، یا محمد،
به ولایت یا علی،
یا علی،
یا
علی،
یا علی،
یا علی،
یا علی،
یا علی،
یا علی،
یا علی،
یا علی،
یا علی،
یا علی،
یا علی،
یا علی،
یا علی،
یا علی،
یا علی،
الهی تو دوستان را به دشمنان می نمایی، درویشان را غم اندوه دهی، درمانده کنی و خود درمان کنی، از خاک آدم کنی و با وی چندان احسان کنی، به فردوس او را میهمان کنی، مجلسش روزه رضوان کنی، جباری تو کار جباران کنی، زندان کنی و سالها گریان کنی، ناخوردن گندم با وی پیمان کنی و خوردن آن در علم غیب پنهان کنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام محضر شنوندگان عزیز رادیو جوان، فاطمه نسب هستم، مدرس حوزه و دانشگاه. در میان سیاهی های جنگ چطور میتونیم شعله نور رو روشن نگه داریم؟ ببینید، دشمن همیشه با الغای ناامیدی به ما حمله میکنه. او میخواد که ما در تاریکی یأس غرق بشیم. کمک فرهنگی یعنی توزیع امید بین مردم، اساسا با گفتار مثبت، با یادآوری پیروزی‌های بزرگ گذشته، با نشون دادن این واقعیت که خدا با ماست، میتونید روحیه جمعی رو بالا ببرید. امید فقط یه حس نیست، امید یک استراتژی بقاست. وقتی جامعه‌ای امیدوار باشه، یعنی هنوز برای زندگی و پیروزی داره می‌جنگه و قطعاً بدونید خدا وعده داده انما العسر یسرا، همانا با هر دشواری آسانی است. این وعده الهی بزرگترین منبع امیده. این روزهای جنگم، این سختی‌ها و رنج‌های جنگم به پایان میرسه و انشالله به تعبیر امام شهیدمون به زودی ملت ایران اخبار و طعم پیروزی ها رو خواهد چشید. امید رو تو دلاتون بکارید تا پیروزی در این نبرد و این میدان رو ببینید. امیدوارم که اخبار جدید پیروزی و افتخارات ایران جوان اسلامی رو به زودی زود بشنویم. یا علی مدد.
بیت قرار بذاریم که با تلاش دنیا رو جای بهتری برای زندگی کنیم. امضا مجید عسکری.
اون شب من و ابوالقاسم نشسته بودیم که دیدم خیلی گرفته و ناراحته. عشق تو چشماش حلقه زده بود. رو به من کرد و گفت حمید، جنگ تموم شد و ما شهید نشدیم. این نشون میده که ما گناهکارا موندیم و پاکان رفتن. گریه‌امونش نداد و من به رضای خدا دلداریش دادم و گفتم ما باید ادامه دهنده راه شهدا باشیم. ولی با قاطعیت گفت ما به رضای خدا راضییم، اما نباید با این حرفا خودمون رو توجیه کنیم. من هنوز که هنوزه دلم میخواد به گونه‌ای در راه خدا شهید بشم. چند وقت تو ایام شهادت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها بود که خبر دادن تو محور عملیاتی مهاباد توسط افراد ناشناسی به فیض شهادت نائل اومده و بالاخره حاجت واقعیشو از خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها گرفته.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و سعادت، اگه راه شهادت این نباشه تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. محمد جواد کعالی هستم، فرزند شهید ابوالقاسم کعالی، بنده فرزند دوم ایشون هستم. شهید ابوالقاسم کعالی انقلاب مبارزاتی داشتن. با ورود حضرت امام ایشون به خدمت امام میرن و در خدمت ایشون بودم به عنوان محافظ ایشون. در همون سالها به دستور حضرت امام طی قبای محمد رسول الله به همراه تعدادی از فرماندهان و مربیان به لبنان رفتن به همراه حاج احمد متوسلیان. اولین کسی بودن که تقریبا رشته جغرافیای سیاسی نظامی رو وارد ایران کردن و نهایتا هم در سال 73 شهید شد.
جناب آقای کعالی، شما زمان شهادت پدر چند ساله می شدید؟
بنده حدودا 10 سالم. در این 10 سالی که حالا عمری که داشتم، حدود 5 سالشو تقریبا در تمام مقاطع همه جا با ایشون میرفتم. اینقدر وابستگی من زیاد بود که من توی دانشگاه امام حسین که ایشون مسئول آموزش اونجا بودن، تقریبا 2 سال و نیم اونجا مهد کودک رفتم به واسطه اینکه می‌خواستم با ایشون باشم. متأسفانه بعد شهادتشون اصولا بچه‌ای که وابستن زهرباهاشون و مشکلاتشون بیشتر.
ایشون در کشور لبنان فعالیت‌های خیلی خاصی رو داشتند و فعالیت‌های برون‌مرزی شد. می‌خوام از زبان شما که پسر کوچکشون هستیم بشنویم.
بعد از انقلاب که سپاه تأسیس میشه، نگاه این بوده که برای اینکه ما سپاه رو بخوام گسترش بدیم به تعداد مربی احتیاج داریم. افرادی که تخصص داشته باشن و این استعداد رو داشته باشن که بتونن نیروها رو آموزش بدن. تقریبا این حالت بود که خب در زمان جنگ این افرادی که مسئول آموزش بودن، هر کسی پدر من تاکتیک بوده، جنگ و نامنظم بوده و خیلی های دیگه تو رشته های مختلف که آموزش میدادن نیروها میومدن تو تهران یا محلهایی که بودن آموزش میدیدن و برمیگشتن منطقه جنگ. حضرت امام هم به خاطر همین موضوع، یعنی جزء اولین فرماندهان حزب الله که به لبنان و سوریه میرن، به دنبال این بودن که نیروهای لبنانی و سوری رو قبل از اینکه اسرائیل اتفاق بیفته یا حمله بکنه آموزش بده. و این تعداد افراد رفتن و اون چارت و اون برنامه که آماده شده بود برای اینکه اونا سازماندهی بشن برای مبارزه با اسرائیل و افرادی که حالا پژاک‌ها بودن، گروهک‌های مختلفی بودن که مسلحانه درگیر شده بودن، این کارو بکنه. ایشون هم جزء اون افرادی بود که رفتن لبنان و آموزش دادن.
شهادت پدر می‌فرمایید که کجا و چطور شد؟
بعد از جنگ که نسبت به همون سپاه که بودن مسئولیتی که داشتن تو بحث آموزش، در سالهای آخرشون میرن در قرارگاه حمزه که همون قدس خودمون هست، اونجا فعالیت میکنن. منطقه عملیاتی مهاباد، اونجا یه اتفاقی افتاده بود. خب اون موقع هنوز پکیکه و پژاک هنوز رسمن اعلام نکردن، ولی خب بالاخره یه فعالیت داشتن. تصمیم بر این شد که تعدادی از فرماندهان اونجا مستقر بشن و مدیریت کنن که اتفاقی نیفته تو سال 73. سفر آخرشون که کارشون تموم شده بود، ماموریتشون تموم شده بود و سفر آخرشون تو همون جاده مهاباد به میاندوآب به شهادت رسید. یادم پدرم، خب پدر من همه زمانی که خارج از کشور بودن یا داخل کشور ماموریت داشتن برای مادر من خیلی می نوشتن نامه. تو نامه‌شون توی لبنان نوشتن به مادر من که اون موقع من به دنیا نیومده بودم، به مادر من نامه نوشتن که فلانی، من نمیدونم الان محمد باقر دندونش در اومده یا نه، به من بگو. یعنی این تایم ارتباط قطع بوده و همین قطع فاصله باعث شده بود که این دغدغه باشه، ولی اصل نظام جنگ سلاح و اون که بخوان اینا برای امنیت جون مردم، حالا چه خودمون و چه لبنان برن، بحثش برمی‌گرده به معاملهشون با کسای دیگه بوده.
جناب کعالی، کدام قسمت از زندگی پدر هنوز براتون پر از رمز و رازه؟
ببین من واقعا یه چیزی که برای خود من سوال بود، حالا بحث کاری و امنیتی و اطلاعات ایشون که حالا اصلا خیلی محرمانه و سیکرت کاراشون رو انجام میدادن، یه نکته خیلی مهمی که داشت چون خیلی فشرده بود کارشون، فقط هفته یه روز میتونستن، با اینکه تهران بودن، آموزششون تهران بود یه تایم زیادی، ایشون یه روز تو هفته میتونستن بیان منزل. بنده، برادرم و مادرم به اتفاق چهار نفری میرفتیم یکی از شهرکایی که خانه تو شهر زندگی میکرد، میرفتیم به اونا سر میزد و تو راه که میرفتیم به من گفت اینجا نگی به من باباها، سمت من زیاد نگی، من خواهم با این بچه بازی کنم. و یه شخصی که برای خودش بالاخره جایگاه نظامی داره، به اتفاق میرفتیم جلوی درشون یه نگهبانی داشت، اون شهرک کانکسی داشت، یه سربازی با این تا هماهنگ کنه که برن داخل. پدر من میرفت اونجا میشست تا هماهنگ کنه، نمیگفت من اینم، نمیگفت این کارت من، هر کسی که بود شاید الان این اتفاق نیفته، کم بیفته. فکرشون، هدفشون و آیندهشون هنوز برای خود من روشن نیست. من واقعا هنوز برای خودم پدرم کسیه که یه اسطوره است، کسیه که بهش ایمان دارم، میدونم حواسش بهم هست و احساس میکنیم که ترکسمون که بهش اعتماد داره و اونم هوای ما رو داره پدران.
از مردم شهید پرور می خواهم که همیشه در صحنه باشد، ابر قدرت ها بدانند مردم ایران همیشه در صحنه هستند و نمی گذارند که خللی بر جمهوری اسلامی وارد شود. ابر قدرت ها بدانند که ما مردم ایران با جان و دل انقلاب را پذیرفتیم و آن را تا پایان جان حفظ خواهیم کرد.
رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم به سر صحبت سیار سخنگو. ای عشق شکرپاره شیوا، تو بگو آنچه نهان است که دل عاشق ما شوخ و جوان است. جان است زبان مادری ما. جان از زبان مادریمان، شیرین چو لبو وقت زمستان.
فارسی با طعم شکر.
سلام
عزیزم. سلام.
در عالم ادبیات هیچ شاعر یا نویسنده‌ای به اندازه سعدی دغدغه تربیت و اصلاح امور رو نداشته. شاید این حرف من رو به جرأت بشه گفت و پاش ایستاد و بهش استناد کرد. هیچ کدوم از شاعران و نویسنده های ما اینقدر حکمت و اخلاق رو در آثارشون نیاوردن و دنبال اصلاح امور نبودن. از اصلاح امور پادشاهان و والیان و وزیران بیا تا اصلاح زن و بچه خودشون. در همه این موارد نکته گفتن و به دیگران آموختن. چند بیت از سعدی براتون بخونم که ببینیم چقدر دغدغه تربیت بچه ها رو داره. به خصوص برای اونایی که مثل من بچه کوچیک دارن و گرفتار تربیت بچه‌ن. مثلا سعدی در باب دوم گلستان میگه بر سیه دل چه سود خواندن وعظ، نرود میخ آهنین در سنگ. آهنی را که موریانه بخورد، نتوان برد از او به صیقل زنگ. یعنی کسی که دلش سیاه شده باشه، نمیتونیم با وعظ و اندرز او رو به راه راست هدایت بکنیم. همون جوری که میخ آهنین در سنگ فرو نمیره. این مسئله نرود میخ آهنین در سنگ ما هنوز هم از زبان سعدی در زبان ما مونده و ما اونو به کار میبریم. در ادامه سعدی میگه آهنی رو که موریانه اونو بخوره، یعنی آهنی که زنگ بزنه، ما هر کاری هم بکنیم دیگه نمیتونیم اون رو با صیقل زنگ ها و خرابی های آهن رو از بین ببریم. در واقع سعدی منظورش اینه که باید کودک رو در همون بچگی، پیش از این که دلش سیاه بشه، پیش از این که موریانه آهن روحش رو بخوره، تربیت کنیم. اما این مضمون رو سعدی مرتب در آثارش تکرار کرده. مثلا در بوستان سعدی در باب اول میگه پرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بد است، تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. همون جوری که گردو روی گنبد نمیمونه، جایی که تاق گنبدی شکل داشته باشه نمیتونیم ما گردو رو روی اون بذاریم، چون تا بذاریم گردو قل میخوره و میافته پایین. میگه آدمی که ذاتش بد باشه هیچ جوری نمیتونیم اون رو تربیت بکنیم. برگردیم سراغ گلستان و بریم باب هفتم. میبینیم که در اونجا هم میگه هر که در خردیش ادب نکنند، در بزرگی فلاح از او برخاست. چوب تر را چنان که خواهی پیچ، نشود خشک جز به آتش راست. یعنی اگر بچه‌ای رو در همون کودکی در خردی ادب نکنند، تو بزرگی رستگار نمیشه. همون جوری که چوب رو اگر بخوایم بهش شکل بدیم، باید تا تره، تا نرمه، تا خیسه به اون شکل بدیم. اگر خشک بشه دیگه هیچ کارش نمیتونیم بکنیم، یا باید اون رو بسوزونیم یا با حرارت و با سختی خیلی زیاد اون رو شکل بدیم. مثلا این دست بیلهایی رو که میبینید انقدر بلنده، چطوری این چوبش رو صاف کردن؟ این چوب رو تا زمانی که هنوز خیسه، اون شاخه رو با مقداری حرارت صافش میدن. سعدی میگه اگر اون شاخه درخت خشک بشه دیگه نمیشه اون چوب رو صاف کنی. باید در کودکی، زمانی که ما بچه ایم، باید تربیت بشیم که کن نقش فل حجر، مثل نقشی که روی سنگ حک بشه، تربیت های کودکی ما هم به همون شکل در ضمیر ناخودآگاه ما حک میشه. امیدوارم کودکان شما قبراق و سرحال باشن و حالتون خوش باشه و سرتون سبز و دلتون شاد و بتونید کودکانتون رو در همون خردی تربیت کنید تا بتونن در بزرگسالی به رستگاری برسن.